أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون به مناسبت اسم شریف احد و واحد درباره توحید بود که توحید اساس دین انسان و اساس شخصیت یک انسان هستش. توحید مبنایی هستش که آدم‌ها در دنیا و همچنین در آخرت با اون سنجیده میشن و هم میتونن خودشون رو بسنجن. توحید اون هدف غایی هستش که انسان براش خلق شده. یک انسان به میزانی که توحید رو در خودش تحقق داده انسانه، و به میزانی که از توحید فاصله میگیره از انسانیت فاصله گرفته و دور هستش. اون گوهری که ما باید دائما بهش فکر بکنیم در طول زندگیمون به عنوان اصلی ترین، نهایی ترین، غایی ترین چیزی که باید بهش برسیم توحید هست. تمام کارهای دیگه هر چی که شما بگید وسیله، واسطه و مقدمه هستند. یعنی عبادت‌ها ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این وسیله هستش، و مطالعات، کارهای علمی، کارهای معرفتی، هر چی اعمال خیر، اعمال صالح، هر کاری که انسان انجام میده برای این استش که وجودش با توحید پیوند برقرار بکنه. و اگر توحید بیاد، روح انسانی انسان، اون روحی که از حق تعالی در انسان هست، همون کودک عزیز روان انسان، رشد و شکوفایی طبیعی خودش رو پیدا میکنه. بنابراین ما باید به این حقیقت خیلی خیلی توجه بکنیم که اگر متوجه نباشیم توحید چیه، متوجه نباشیم که برای توحید ما هستیم، توحید غایت ماست، خیلی کارهای خیر ممکنه انجام بدیم، عبادتها بکنیم و زحمتها بکشیم و اون نتیجه که میخوایم به دست نیاریم. اما اگر انسان فهمید توحید غایت اوست، الله اله اوست و کمال انسان در شناخت الله و تقرب به اوست، کمال انسان در شبیه شدن به خداوند و مسئله خداوند شدن هست، کمال انسان در دلدادگی و عشق به حق تعالی و ظهور اسماء الهی در وجود خودش هست، اگر انسان این رو فهمید نصف حقیقت رو فهمیده. بقیه حقیقت این هستش که این مسیر رو طی بکنه. لذا در فرمایش نبی اکرم هست که التوحید و نصف الدین، توحید نصف دین هستش، که انسان این رو بیابدش، بدون توحید چیه؟ بفهمه که برای توحید خلق شده، برای چی خلق شده، و اینکه اون توحید رو بیابه. و بقیه راه این استش که اون توحید در زندگی انسان منشأ اثر بشه، انسان ذات حق تعالی رو، ذات احدی و واحدی حق تعالی رو بیابد و با او انس بگیره و خودش رو روز به روز نزدیکتر بکنه. پس ما وقتی میگیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست، وقتی میگیم هیچ چیزی فایده نداره در موقع وفات مگر قلب سلیم، قلب سلیم یعنی قلبی که جز خدا بر او چیزی حاکم نباشه، قلب سلیم یعنی قلبی که همه چیز مقدم است برای رسیدن به او، حاکم نهایی، تعیین کننده نهایی در وجود او برای همه انتخابها، ارتباطات، رفتارها و افکار حق تعالی است. مبنا برای هر چیزی، برای دیدنها، شنیدنها، خوردنها، لمس کردنها، بوییدنها، ارتباط برقرار کردنها، افکار ما، عقاید ما، انتخابهای ما حق تعالی باشه. این شخص همه چیزش برای خداست، با خدا انتخاب میکنه، با خدا میبینه، با خدا میخوره، با خدا درس میخونه، با خدا درس میده، با خدا به مسافرت میره، با خدا ازدواج میکنه، با خدا شغل انتخاب میکنه، با خدا ارتباط برقرار میکنه با دیگران، به همراه خدا افکار خودش رو تنظیم میکنه. حق تعالی در همه جریانات زندگی او حضور داره. احکام الهی، فرمول هایی که خداوند تبارک و تعالی داده برای او فقط تعیین کننده است، نه چیز دیگری. یعنی تو هر مسئله از مسائل زندگیش، در همه مراتب و نظام ها خداست که حاکم هست. دین خدا، اخلاق خدا، رضایت خدا و اون چی که خدا میگه برای او حاکم است. اگر ما به سمت چیزی و معیاری غیر از این بریم، یعنی محبوب ما، اله ما، رب العالمین، خالق و کل شی، این الله کامل، این وجود کامل، این کمال بی نهایت و مطلق، غیر از این به سمتش بریم ضرر کردیم. هم در دنیا ضرر کردیم، هم در آخرت. ضرر یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید، این بدنی رو که خداوند خلق کرده قانونمند خلق کرده، ریاضی و قانونمنده. ارتباطات خاصی، نوشیدنی های خاصی، خوردنی های خاصی به او قدرت و نشاط میده. اگر از اون تجاوز بکنیم، این بدن عکس العمل منفی نشون میده، میریزه به هم و مریض میشه. روح انسان هم همینطوره. روح انسان فطرتاً بر اساس توحید و الهیت حق، معشوق بودن حق تنظیم شده و کار دیگه ای نمیشه کرد. برنامه بهش دادن، از اول برنامه دار اومده روی زمین، نمیتونی شما برنامهش رو عوض بکنی، این کار رو نمیتونی بکنی. هر کاری بکنی، او عاشق خداست و فقط دستورات خدا او رو خوشبخت میکنه. دین خدا، قوانین الهی او رو آرامش بهش میده. شادی او، نشاط او، آرامش او در تبعیت از خداست. به محض این که تخلف بکنید، شادی رو از غیر از طریق خدا بخواید، غم تولید میکنه. مثل که شما سیر کردن شکم رو از غیر از غذاهایی که سازگار هست بخوای انجام بدی، شکم سیر میشه، اما چی میشه؟ درد گرسنگی از بین میره، ولی بیماری تولید میکنه. ما به محض که دنبال شادی و آرامش، شخصیت، عزت، محبوبیت، عرض کنم خدمتون که رضایت، سعادت بگردیم، از غیر از اون چیزی که خدا معین کرده، بلافاصله تولید اثر منفی میکنه. یعنی دقیقاً خلاف اون چه که میخواییم رو تولید میکنه برای ما. خلاف سعادت، خلاف لذت، خلاف آرامش، خلاف آسایش. باید ببینیم که ما چجوری این ساختار چجوری شاد میشه، چجوری امیدواره، چجوری سالمه، چجوری خوشبخته، و همون چیزی که خدا تعیین کرده رو براش تهیه کنی، میبینی به آرامش میرسی، به نشاط میرسی، به شادی میرسی. اما اگه خواستی تخلف بکنی، شادی و آرامش و آسایش و خوشبختی و محبوبیت و عزت رو از غیر از طریقی که خدا تعیین کرده تحصیل بکنی، خلافش تولید میشه. میونی ذلیل میشی، خار میشی، تو سرت میخوره، تحقیر میشی، له میشی، شاد نمیشی، پر از قصه میشه دلت، چقدر آسیب میبینی. چرا؟ چون از مسیری که خداوند گفتم رد نشدی، عبور نکردی، از مسیرهای خطرناک و غلط رفتی. خب بعد انسان باید منتظر هر جور آسیبی باشه. توحید یعنی که من باور کنم یک راه، یک معشوق و یک هدف بیشتر ندارم. باور کنم که فقط دین خدا دینه. قل ان هدى الله هو الهدى، بگو، این توحیده، بگو فقط خدا هادی منه، هو الهادی، فقط هدایت خدا هدایت حقیقی هست، فقط دین خدا دین درست هستش، فقط آیین خدا بهترین آیین هست. و من احسن من الله حکما، چه کسی از نظر آیین از خدا بهتره. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی از آیین ابراهیم که همون آیین توحید هست روی برمیگردونه مگر کسی که سفیه باشه، احمق باشه. چه کسی فکر میکنه بهتر از خدا رو میتونه پیدا کنه، دقیق تر از خدا، کامل تر از خدا هم دین و آیینی وجود داره؟ این احمقه ای کسی اینجور فکر بکنه. بنابراین حماقت یعنی انحراف از توحید، یعنی که من به دنبال مبانی باشم در وجودم، در زندگیم، در انتخابها و ارتباطات و رفتارهام، در چینش افکارم مقرراتی رو بجویم، قوانین و فرمولهایی رو تعقیب بکنم که خدا به او راضی نیست، خدا اونها رو تایید نمی کنه. دم از توحید زدن و راهی غیر از توحید رو رفتن کمکی به ما نخواهد کرد. توحید یعنی که من بدانم یک معشوق دارم، الله هست، که لا اله الا الله، و این راه و مسیر الله فقط منو خوشبخت میکنه. در همه مراحل زندگی اینجوریست، در ازدواج کردن، در معامله کردن، در همسرداری، در فرزندداری، در درس خوندن، در درس دادن، در ارتباطات، در رفت و آمدها، در تربیت، در همه کار باید انسان ببینه خداوند چه به او میگه. اگر غیر از این مسیر رو انتخاب بکنی از توحید انسان خارجه. لذا حیات قلب ما، حیات وجود ما، اون چی که نبض قلب ما، روح ما و دل ما باهاش هماهنگ هست و میزنه، با او زنده هست، توحید هستش. هر چقدر احکام الهی، قوانین الهی رو بر نفس خودمون حاکم کنیم به توحید نزدیکتر شدیم. هر چقدر اطاعت ما دقیق تر باشه، بیشتر باشه، شما به حقیقت انسانی خودتون نزدیکتر شدید. شما به مسئله خدا شدن و تخلق به اخلاق الهی نزدیکتر شدید. به همین جهت هم امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که التوحید و حیات و نفس. خیلی کلام بلنده، اینها رو یا حفظ بکنید یا یادداشت بفرمایید، اطرافتون تو جلو چشمتون باشه. التوحید و حیات و نفس، 10 جا انسان بنویسه که جلو چشمش باشه. اگه کسی نمیتونه اینو حاضر کنه همیشه تو دلش، میبینه عقربه دلش میره به این سمت و اون سمت، به غیر از ارزش‌های الهی میره، تو دفترچه‌ها، رو کتاباش، رو کیفش، روی خودکارش، روی یخچال خونه، رو میزش، رو در خونه، توی اتومبیل بزنه، با چسب بچسبونه که التوحید و حیات و نفس. توحید حیات نفسه، حیات وجود ما، حیات انسانی ما توحید هستش. حیات، دقت کنید، حیات طیبه‌ای که قرآن میگه و حیات انسانی، فقط با حاکمیت خدا بر وجود انسان تحقق پیدا میکنه. لذا در سوره انفال آیه 29 میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت می کنند. ببین دعوت کردن ما رو، خیلی مهمه این. اذا دعاكم لما یحییکم، هنگامی که شما رو دعوت می کنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. یعنی اگر اجابت نکنید به حیات طیبه انسانی هم نخواهید. حیات دارید، اما یا حیات جمادی است یا حیات زیر جماد. چون قرآن می فهمد در سوره بقره میفهمد بعضی از انسانها قیمتشون و حیاتشون از سنگ هم پایین تره. ثم قست قلوبکم، سپس دلهای شما سنگ شد، سخت شد، فهیه کل حجاره، مثل سنگ. او اشد و قسوتن، یا اینکه از سنگ هم شما پستر شدید، شدیدتر، قسیتر و سختتر از سنگ میشه قلب انسان. پناه بر خدا از اینکه مهندس عالم، رب العالمین و خداوند گزارش بده از اینکه یک انسان میتونه از سنگ پستر بشه، از جماد قسی القلب تر باشه. چرا؟ و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يحبط من خشيه الله. سنگ ها در مقابل آب از خودشون عکس العمل نشون میدن، اجازه میدن آب توشون نفوذ کنه، با اینکه سنگن. از دلشون چشمه ها جاری میشه، با اینکه سنگه. و ان منها لما يحبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها از ترس خدا، از خشیت خدا فرو میریزن، همون در کوه یه موقع ریزش میشه. توی خونه ها، توی امامزاده ها، توی مراکز مذهبی که اسم خدا میاد، میبینی که دیوارها یواش یواش بعد از یه مدت دیوارها ترک برمیداره، کف صحنه ها، سقف ها سنگه، ولی در مقابل اسم خدا یشقق و باز میشه. یحبط من خشیت الله، از ترس خدا سنگ میریزه. میفهمه، شعور داره، خشیت داره، معرفت داره. خشیت فرع بر معرفته، سنگ معرفت داره. لذاست اون ستون، اون چوب، وقتی پیغمبر بهش تکیه میکنه یه مدت انس میگیره با بدن مبارک رسول خدا، پیغمبر که روی منبر میره، از ستون که دور میشه صدای گریه ستون در میاد. شما برید این ستون رو، هر کس رفته مکه این ستون رو زیارت کرده، مدینه، هر جا رفتید. آقا قلب های ما وقتی ذکر خدا اثر روش نداره خیلی خطرناکه. وقتی نماز روش اثر نداره، زیارت روش اثر نداره، دعا روش اثر نداره، خیلی قلب سخت شده. عزیز ما، پدر ما، مهربان ترین پدر ما، وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام فرمود که من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه فقد استهزأ بنفسه. کسی که ذکر خدا رو میگه مشتاق خدا نمیشه، این خودشو مسخره کرده. مشتاق خدا، اشتیاق به خدا نداره. اونی که اشتیاق به خدا نداره باید بدونه که مرده است، باید بدونه که این قلب وضعش خیلی خرابه، سلیم نیست. چون فرمود سلیم یعنی چی؟ امام صادق گفت آقا سلیم یعنی چی؟ فرمود السلیمو الذی یلقا ربه ولیس فیه احد سوا. سلیم قلبی هستش که وقتی به ملاقات خدا میره جز خدا توش نباشه چیزی. و توحید اینجوری هم نیست که من الان بگم خودم شده باشم یا شما بشید، این یه سیر داره. انسان باید شروع کنه از جوانی، از وقتی فهمید شروع کنه به مرور زمان باطلها، خیالات، اوهام، اینها رو از خودش دور کنه. ارزش‌های جمادی، ارزش‌های نباتی، ارزش‌های حیوانی رو از وجود خودش، از حاکمیت بر وجود خودش دور کنه، نه از خودش. چون ما به ارزش‌های جمادی و حیوانی نیاز داریم، اون هم ضرورت داره، ولی از حاکمیت بر وجود خودمون دورش بکنه، از اخلاق حیوانی دور بشیم، یه آدمی باشیم که واقعا خدا رو دوست داشته باشیم. دوست داشتنی تر از خدا کیه که ما انقدر ازش فاصله داریم؟ اگه اله ماست پس چه رابطه‌ای برقرار هست بین ما؟ پس کو این الهیت خدا؟ کو این معشوقیت خدا؟ کو این دلدادگی ما به حق تعالی؟ کو این دلتنگی ما برای خدا؟ کو این اشتیاق ما برای شنیدن سخن خدا و خواندن قرآن؟ کو این اشتیاق ما برای حرف زدن خودمون با معشوقمون و نماز خوندن؟ خب این دل مرده است، این دل وضعش خوب نیست. این مبناست برای اینکه ما بفهمیم با گذشته خودمون چیکار کردیم تا الان. یه آینه است که ما تو این آینه خودمون رو میبینیم و ارزیابی میکنیم که آیا من و خدا چجوریه رابطمون؟ شکرابه؟ دوره؟ بیگانه ایم از هم دیگه؟ او که بیگانه نیست، او آشناترین رفیقه، مهربانترین کسه، کسیست که وقتی ما باش قهر میکنیم او قهر نمیکنه، کسی وقتی ما نسبت بهش تنفر نشون میدیم او محبت نشون میده. انی اتبغض الیک، در دعای افتتاح میخونیم من به تو بغض نشون میدم، نفرت نسبت به تو نشون میدم، ولی تو به من محبت میکنی، تو منو دوست داری. تتودد الیه، تو به من مودت داری، تو هم دوستم داری هم برام کار میکنی، هم فکرم هستی هم به یادم هستی. ببینیم ما با این معشوق چگونه هستیم. توحید اگر قرار باشه در زندگی ما اثر نداشته باشه، این لفظا رو خوندن هیچ فرقی نداره با نخوندنش. میخوام تو اسماء الهی رو که میخوایم بخونیم، کلاس اسماء یعنی کلاسی که این اسمها باید در ما تأثیر بذاره، ما میخوایم اسم پیدا کنیم. شما وقتی میرید کلاس خیاطی میخواید چی یاد بگیرید؟ میخواید فقط چون رفتید کلاس خیاطی بهتون بگن خیاط؟ اگه استاد به شما بگه بابا نه یا سر کلاس، نه یا کلاس ما، این پولو که پرداخت کردیم من خودم آخر 6 ماه بدی دیپلم خیاطی میدم، ولش کن اصلا. این یعنی چی؟ اسم خیاط آمده، حقیقت خیاط اسم که به درد نمیخوره. که وقتی میگیم اسماء الله، اسم یعنی چی؟ اسم یعنی مسما، یعنی حقیقت، یعنی وجود. میگم من که خیاط نشدم که. چقدرم بده آدم اینجوری بهش بگن آی مهندس، آی دکتر، آی استاد، جناب خیاط، جناب نمیدونم هنرمند، بعد ببین هیچی بلد نیست. ما دنبال اسم که نمیایم، دنبال لفظ که نمیایم، میخوایم بیایم این چیز در ما تحقق پیدا بکنه. التوحید و حیات و نفس یعنی تو باهاش زندگی میکنی، ازش لذت میبری، باهاش تنفس میکنی، نفس میکشی به لذت میده. تو بدترین هواها، تو غمها، تو قصه ها، تو شکستها وقتی نفس میکشی، نفس توحیدی میکشی، همه غمهات برطرف میشه. نفس توحیدی میکشی نشاط بهت میده، شادابی بهت میده. ببین نفس توحیدی چقدر قشنگه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چه خبر خوشیه. میگه تا به یه سختی میرسن انقدر اینا سرمستن، انقدر حواسشون هست، میگه ما مال خدای ما بینیم پیش خدا. اینجا که دیگه تو مسافرت ها دیدی شما وسط در یه مشکلی پیش میاد، میگه با مال که اینجا نیستیم، ما برمیگردیم خونمون، اینجا مگه قرار ما اینجا باشیم؟ خونه داریم الحمدلله، چقدر خونه خوبی، امکانات زیادی هم داره، برمیگردیم خونمون، عقده ای نیستیم اینجا دعوا بکنیم، مثلا حالا بهمون قضا نرسیده، جامون خرابه، با کسی دعوا کنیم، اوقات تلخی بکنیم. ما میریم خونه خودمون، همه چی هست خونه خودمون. انا لله و انا الیه راجعون، ذکر عظیمیه. لذا بزرگان دین فرمودن اگر کسی میخواد به سختی ها و مشکلات نیفته از این ذکر شریف خیلی استفاده کنه، تعدادی بگه در روز، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، خیلی شادی میاره. خیلی متاسفانه ما چون حیوانی نگاه میکنیم به خودمون و به زندگیمون، چون خودمون رو فقط زن یا مرد میبینیم، جنسیت میبینیم، طبیعتو، وقتی کلمه انا لله میاد، این انای ما با اینی که رو زمین داره الان شوهر کرده، زن گرفته، بچه داره، مامان بابای فرق میکنه. این طبیعتی است که همینجا میمونه، همینجا میپوسه. اونی که میخواد بره رو ما خطاب نمیکنیم، در حالی که این آیه برای اونه، برای خود فطری منه، برای خود جاودانه منه. وقتی میگیم انا، ما خودمون رو خطاب نمیبینیم. لذا هر وقت توی یه جایی کسی میگه انا لله و انا الیه راجعون، یه جا میبینه دلش میگیره، آخ آخ آخ، مرده طرف، یا مرگه یا مرده است، یا غمه یا قصه است. اما اونی که فهمیده کیه، تا کلمه انا لله و انا الیه راجعون میبینه خیلی شاد میشه. انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ خدا رحمت کن استاد ما را از دایت الله مجتهدی را، یعنی این نیز بگذرد. انا لله و انا الیه راجعون یعنی دنیا رو خیلی جدی نگیر، یه روزی از این خیالاتی که کردی پشیمون میشی و این پشیمونیش هم هزاران سال قصه برات میاره تو آخرت. از افکار بچگانه، از فکرهای کوتاه فکری ها، از قصه های بیهوده، همه انا لله و انا الیه راجعون تو تمام دردها و مشکلات شادی میاره. هر کس میخواد شادی بیشتری تو روحش بیاد، آرامش بیشتری بگیره، یه چندتایی بعد از نماز، اون موقع یا بعد از هر وقتی که حضور داره، نشاط داره، فریاد بزنه تو وجود خودش انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. ما میریم پیش خدا، برمیگردیم پیشش، میریم خونه خودمون، میریم وطن خودمون. اینجا که وطن ما نیست، وطن. تلویزیون یه فیلمی نشون داد، هم از ایرانی ها هم از خارجی، مستند خیلی خوبی هستش، به نام نسیم حیات بود به نظرم، یا نسیمی از حقیقتی، همچین چیزی. کسایی که رفته بودن اون طرف و برگشته بودن، تو کما رفته بودن و برگشته بودن، همه کسایی که رفته بودن و برگشته بودن، اکثرشون میگفتن وقتی ما رفتیم دیگه دوست نداشتیم برگردیم، دیدیم اینجا همون جایی که مال ماست، اصلا اینجا مثل خونه ای ما بود. میگفت انقدر گریه کردیم، التماس کردیم و همه هم به ما گفتن باید برگردید، کارای نیمه تمام دارید در دنیا، باید برگردید. بعضیاشون که بد بودن میگفت وقتی ما رفتیم اونجا یه دفعه وارد یه دریای از آتش شدیم، ولی خداوند عمرشون رو باقی نگه داشته بود، بالاخره از توی کما در اومده بودن، ولی دیده بودن همه چیز رو. یکی دو تا ده تا هم نیست، این فیلمو حتما تهیه کنید ببینید، مستند حقیقی هم هستش. چقدر خوب آدم یاد وطنش باشه، بفهم کجا بوده قبلا. رحم الله امره ان علم من عین، خدا رحمت میکنه کسی رو که بدونه کجا بوده قبلا. ما که اینجایی نبودیم که. آدم باید وطنش رو انس بگیره باشه. شما تا با وطنتون انس نگیرید، با خانواده حقیقیتون هم انس نمیگیرید. انسان باید بفهمه کجایی بوده تا بعد بفهمه باباش کجایی، مادرش کجایی، خودش کجایی. اصلا ما یاد بگیریم کجا بودیم قبلا. ما اصلا اینجا نبودیم، تو این گرفتاری های اینجا نبودیم که، تو این محدودیت های اینجا نبودیم که. ما قبلا چه کیابیایی داشتیم، قبلا پیش خدا میلیاردها سال پیش خدا بودیم، با خدا زندگی کردیم. وقتی پیش خدا بودیم هیچ چیز کم نداشتیم، وقتی پیش خدا بودیم تو اوج سعادت بودیم، بالاتر از فرشته ها، بالاتر از ملائکه. چقدر شادی میاره برای آدم. انا لله و انا الیه راجعون. انس بگیریم با این ذکر شادی بخش، هی نریم قرص بخوریم شاد شیم، نمیدونم فلان کارو کنیم فلان چیز. این چیزایی که خلاف رضای خداست، شما وقتی میری که شاد بشی باهاش، قصه میاره پشتش برات. با داروهایی که قرآن داده، ما از داروخانه قرآن استفاده نمی کنیم، از داروخانه اسماء الهی استفاده نمی کنیم. اسماء الهی هزاران دارو توش هست، هزاران قدرت درش هست، از این داروی بزرگ استفاده کنیم. همیان روزی دکتر نوشته روزی 20 تا قرص بخورم، خب نمیخواد روزی 20 مرتبه بگو انا لله و انا الیه راجعون. چقدر شادی میاره برای انسان. اگه انسان انس بگیره باش، باورش بشه، تا یه مشکلی تو زندگیش پیش میاد، تا یه کدورتی پیش میاد، همین الذین، خدا چقدر دقیق فرموده، الذین اذا اصابتهم مصیبت، تا یه سختی، تا یه گرفتاری، تا یه ابتلا، تا یه درد سر پیش میاد تو زندگیش، زود خودشو شاد میکنه. و بشر الصابرین، به به، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، شاد شاد میشن. بعد چقدر قشنگ میگه اولائک، اینا هستن که علیهم صلوات و رحمت، صلوات و رحمت خداوند به اینا، صلوات و مغفرت خدا شامل حال اینا میشه. چقدر خدا خوشنود میشه، چقدر خوشنود میشه وقتی میبینه یه بنده روی زمین یه کاری، یه گرهی تو کارش میفته، بعد او خدا میبینه که او داره میگه انا لله و انا الیه راجعون. چقدر خدا خوشنود میشه که من تو محضر خدا بگم خدایا بی خیال، من دلشادم به تو، تو رو عشق است، جمال خودتو عشق است، من که میرم از اینجا بعدم میام پیش خودت، منم و تو. قرآن چقدر قشنگه، میگه ما گاهی وقتا شماها رو مبتلا میکنیم که بلکه این یه دونه کلام دهن شما در بیاد، به جای اینکه وای آخ بدبخت شدم، بیچاره شدم، نمیدونم خاک بر سرم شد، نمیدونم هی برید قصه های علکی بخورید. میگه ما اینا رو به شما میگیم شاید مبتلاتون میکنیم تا شاید یکی از دهنش در بیاد بگه که انا لله و انا الیه راجعون. اینجاست که میوه عالم درخت خلقت میوه داده، شما باید میوه بشید. استاد ما همیشه میفهمون میوه بشید، ساقه و شاخه و برگ نباشید. یه انسان وقتی میوه میشه که تا ابتلا اومد بگه انا لله و انا، و با او آرام شه و شاد شه. دیگه شیطان نمیتونه به این حمله جلو بکنه، نمیتونه حمله از عقب بکنه، اصلا راه نداره بهش. توحید یعنی این، یعنی خدا بیاد تو زندگی ما، یعنی ما باهاش زندگی بکنیم، یعنی مبنای ما باشه، یعنی رفیق ما باشه، یعنی اله ما باشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای من فقط از تو کمک میگیرم، قرص نمیخورم برم کمک از قرص بگیرم. که اونی که میره قرص میخوره یعنی چی؟ یعنی که نداره کسی رو، که یه جوری دنبال چیزی میگرده آرومش بکنه. یعنی آقا واقعا با خدا آروم نمیشه. الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ ها سوال کرده خدا، اگه از ما بپرسه من برات کافی نبودم که دنبال چیزی غیر از من میگشتی، چی بگیم ما؟ چرا رفتی در غیر از من؟ چرا غیر از من شادی و آرامش و عزت رو میخواستی؟ چرا از طریق من خوشبختی رو، از غیر از طریق من خوشبختی رو میخواستی؟ ما چی بگیم؟ همه چی دست من است. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در روایت داریم خداوند پیامبر رو به یک سلاح مسلح کرد، همین یه اسلحه، و اون همین ذکر شریف بود، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چقدر قدرت میده به انسان، هم قدرت‌های ظاهری جسمی میده، هم قدرت‌های باطنی. شما یه جا تو کار خسته میشید، کم میارید، این ذکر رو چند بار بگید ببینید چقدر نیرو میگیرید. تو هر کاری با اعتقاد بگید به خدای قوت بده، یا قوی، ما که همه چی اون مال توه، تو قوت بده، تو قدرت بده. نظام این، بعضی ها با صد جور بیماری صد برابر آدم های سالم کار میکنن، چون قدرت از جای دیگه میگیرن. این یعنی توحید. توحید یعنی من رفیقشم با خدا، خدا بیاد تو زندگی و ما با او واقعا زندگی کنم. حیات النفس، اگه این نباشه تو زنده نیستی، تو مردی، مردی. پس من چقدر زندم، چقدر انسانم، چقدر حیات دارم، چقدر آدم موفقی هستم، چقدر آدم خوشبختی هستم، بسته به اینکه چقدر خدا تو زندگیم راه داره، چقدر با اینا رفت آمد دارم، چقدر خانواده آسمونیم رو شناختم، چقدر تو خانواده آسمونیم هستم، چقدر حضور دارم اونجا. اینا مبناست. بقیه مبنا همه خیالی و وهمیه، باید بریزیش دور. مبناهای شیطانیست، باید بریزیش دور. خب این از نظر محتوا، که من باز سراغ این محتوا میام شالا جلسات بعد، چون یه مدتی میخواییم فقط رو همین کار کنیم که اصلا توحید چیه و توحید چه نقشی تو زندگی ما داره، ما باید با توحید چجوری خودسازی بکنیم. اگه این توحید حیات نفس منه، این باید تو خودسازی من تأثیر داشته باشه دیگه، این باید منو شادتر آرامتر بکنه. ما چقدر شادتر و آرامتر میشیم هر چقدر میریم جلوتر، بسته میکنه چقدر با توحید خودمونو شاد و آرام بکنیم. توحید عامل شادی، آرامش، موفقیت در دنیا و آخرت است، خوشبختی در دنیا و آخرت است. لذا قیمت هر آدم وقتی ولوزنو، دقت کنیم چقدر زیبا میفرماید، ولوزنو یوم اذن الحق، وزن میزانی که شما رو باش میسنجن قیامت، یوم اذن روز قیامت، الحق، حق، با حق میسنجن. چقدر ما مبنامون حقه، چقدر مبناهامون حق تو وجود ما حاکمه، ما چقدر حق گرا هستیم، نه خیال گرا، وهم گرا. چقدر حق به ما دستور میده، چقدر حق بر ما حاکمیت داره. این میشه حیات انسانی. با با اینم میسنجنت. و الوزن یوم اذن الحق، وزن در حرکت جنین از رحم مادر به دنیا چیه؟ قوانین حیات سالم دنیا، یه تولد سالم داشته باشه، اینم حقه، یک مصداقی از حقه. داشتن سر مناسب، گوش مناسب، چشم مناسب، قلب مناسب. وزن در حرکت نفس و اینکه اگه این نفس سالم هست یا نه در حرکت از رحم دنیا به آخرت، میزان پیوند این نفس با حقه. چقدر این نفس با حق رفیق شده، چقدر نفس تابع حقه، چقدر حق حاکمیت بر این نفس داره. حق حق حق. حالا تو اسم شریف حق اینا رو بیشتر توضیح خواهیم داد. این از مبنای معنوی و باطنیش. اما در میام سراغ مبنای فکریش، یعنی یه درجه میخوایم حالا بیایم پایین تر. میام تو مبنای چی؟ تو مبنای فکری. در مبنای فکری ما باید توحید رو اعتقاد بهش داشته باشیم. یعنی توحید یعنی یگانه دانستن خدا. تو مرحله اول این شد مربوط به کجا؟ مربوط به بخش عقلانی و فکری ما. و یگانه دیدن خدا این میشه مربوط به بخش دوممون. مربوط به کجاست؟ مربوط به قلب ما، وجود ما و نفس ماست، مربوط به روح ماست. جان ما یگانه ببینه. این میشه توحید. پس وقتی میگن موحد، موحد یعنی یک کسی که یگانه بداند و یگانه ببیند. ببینه. خب حالا میگیم به فرمایش بسیار مهمی که جلسه گذشته از وجود مقدس آقای امام رضا علیه السلام خدمتون عرض کردیم. اول عبادت الله معرفتو، آغاز بندگی خدا و اینکه اون توحید رو میخوای حاکم کنی، اینکه بشناسیش کیه، ببینیش، بشناسیش تا بعد بتونی باش رفیق شی، انس بگیری، دوست بشی. وقتی ما نمیشناسیمش با کی دوست بشی؟ وقتی ما نمیشناسیمش به کی اعتماد بکنیم؟ وقتی ما نمیشناسیمش چگونه او اله ما باشه؟ خب نمیتونه اله ما باشه چون ما نمیشناسیمش. خب حالا اگه بخوایم بشناسیمش میفهمد که و اصل و معرفت الله توحیده. اصل معرفت خدا توحید خداست. یعنی که تو یه شناختی، یه تصویری، یک رؤیتی از او داشته باشی. تصویر نه شکلا، دیدنش. علی اصلا فهمد که خداوند بدون تصویر دیده میشه، بدون تصویر. همونطور در درسات گذشته توضیح دادیم خدمتتون، تصویر نیاز نداریم. تو تصویر داشتن خدا، خدا را خدای میندازه. خدایی که بتونه تصویر داشته باشه محدوده. برای همینم وقتی میخوان کمک ما کنن توی توحید میگن، حضرت توضیح میده که حالا میرسیم، و نظام و توحیدهی نفی و تحدید عنه. چقدر جالبه. نظام، نظام یعنی چی؟ یعنی روند، یعنی اون جریان توحید اگر بخواد باقی بمونه مبتنی است بر نفی محدود نگاه کردن خدا. خدا وجود چیه؟ وجود نامحدوده. اگه خدا رو محدود کردی دیگه نمیتونه معشوق اله تو باشه، دیگه هر چی بگی غلط از کار در میاد. ما مشکلمون توی دستش که خدا رو اونجوری که هست ندیدیمش. اگرم گفتن خدا، هی دنبال یه شکل و تصویر محدود میگشتیم و خودمونم میخواییم این خدایی بندازیمش. چون دنبال چی هستیم؟ دنبال حد زدن به او هستیم، در حالی که اگه محدود باشه دیگه وجود مطلقی نیست، معشوقی نیست، الهی نیست. کمال کمال حق تعالی به این هست که نامحدوده و تصویر نداره، و کمال تو در این هستش که این خدا رو عاشقش باشی و ببینیش. رؤیت قلبی که امیرالمومنین علیه السلام و سایر معصومین فرمودن با قلبت ببینیش. خدای محدود به درد نمیخوره. بعد خدا حضرت میفرماد لشهادت العقول، برای اینکه عقلها شهادت میدن، عقل همه آدمها، ان کل محدود مخلوق، این که هر محدودی چیه؟ مخلوقه، نمیتونه محدود خالق باشه. محدود یعنی یه چیزایی وجود او رو چی میزنه؟ حد میزنه، کوچیکش میکنه. هر محدودی مخلوقه، فقط خالق وجود مطلق یکتاست. او میتونه خلق بکنه، او میتونه تجلی و ظهور بکنه. عقل خدای محدود رو قبول نداره. خدای محدود یعنی خدای ضعیف، خدایی که یک کسی به وجودش آورده. چون تا محدود شد یعنی وجودش عدم راه پیدا میکنه بهش. یه جاهای وجود نداره، یه جاهایی وجود نداره. وقتی محدود شد یعنی این دیگه، یعنی بیرون داره، یعنی میتونه دشمن داشته باشه، یعنی میتونه ضد داشته باشه، یعنی میتونه خطر براش تولید بشه. این لیوان الان همین جاست، جای دیگه هم وجود نداره. از بیرون میشه نابودش کرد، حد بهش زد، حمله بهش کرد، برش داشت. خب حالا باید این تمرین رو همینجوری هی انجام بدیم، هی ما تکرار میکنیم هر هفته همینجوری این تکرار اینا رو انجام بدیم که خدای محدود خدای ما نیست. اصل معرفت خدا، اصل عبادت او معرفت اوست، و اصل معرفت او چیه؟ توحیده. و نظام توحید بر چی مبتنی است؟ نظام توحید بر نفی چی؟ محدودیت از حق تعالی. همه عقلها حرف میزنن و شهادت میدن، یعنی شهود عقلی ما داریم میکنیم. لشهادت العقول یعنی عقل چیه؟ عقل شاهده، میبینه، عقل گواهی میده که کل محدودن مخلوق، هر محدودی مخلوق هست. خب فکر میکنم بس برای امشب، انشالله بقیه بس اونه برای جلسه بعد. خب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.